أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که همه بحثا البته تقریبا همینطوره که هرچه آدم کوشش میکنه که دیگه از چنگالش رها بشه اینو نمیشه دیگه، باید یه طوری تمامش بکنه و ناقص نگذارن. این بحثای موضوعی هم حالا شاید برای شما خیلی تازگی نداشته باشه، ولی برای کسانی که نشنیدن یا بعدن اگر که خواستید که تفسیری رو تدوین بکنید خیلی کمک خواهد بود به تدوین یک تفسیر منسجم و کامل. عنوان امروز بحث کتاب عزیز است، آیاتی که کتاب را عزیز دانسته است. بحث میکنیم آیات 40 تا 42 فصلت، اولین آیات بحث امروز هست. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير اما ياتي امنا يوم القيامه. دو گروه رو خدا به صورت سوالی مطرح میکنه، یکی کسانی که در روز قیامت با امنیت خاطر به سمت خدا میروند و کسانی که در آتش افکنده میشوند. ترجمه تا اینجای آیه میگوید که همانا آن کسان که انکار میورزند نسبت به آیات ما، الحاد در آیات میکنند، بر ما پوشیده نمیمانند. این الحادشون بر ما پوشیده نمیمانند. بعد سوال میکنه آیا کسی که در آتش افکنده شود بهتر است یا کسی که با امنیت خاطر در روز قیامت بیاید. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. شما هر چه که میخواهید بکنید، هر تو دوست داره. این آزادی رو از هیچ بنده ای سلب نمی کنه، اما بدانید که خدا به آنچه که میکنید بیناست. پس در آیه قبل گفت که چیزی از او مخفی نمیماند، در این آیه میگوید که خدا به هر کاری که میکنید بصیر و بیناست. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز. کسانی که به ذکر کافر شده اند اینها بدانند که این کتاب عزیز است، یعنی کتابی است که با عزت و با استحکام نازل شده است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این باطل نه از پیش رو و نه از پشت سر در این کتاب تأثیری ندارد، باطل در او راه ندارد. من خیلی دوست داشتم کسانی که راجع به قرآن صحبت می کنن به این آیات توجه می کردن که آیا این آیات راست دروغه، که می گوید هیچ باطلی نه از پیش رو نه از پشت سر، نه از گذشته نه از آینده در قرآن راه ندارد. پس چگونه می شود گفت که یک آیه ناسخ آیه دیگر است؟ اگر آیه ناسخ آیه دیگر باشد، آیه ناسخ، آیه منسوخ، آیه باطل بوده و باید از قرآن بره بیرون. اصلا دقت نکردن. انسجام قرآن در اینه که این آیات با هم هماهنگن، از یک موضوع صحبت میکنن. پس قرآن باطلی درش راه نداره. تنزیل من حکیم حمید. این قرآن تنزیل است، این تدریجا نازل شده است از طرف حکیم حمید. پس کتاب عزیزه نازل کننده حمید است و نازل کننده حکیم است. حالا من یه توضیحی در این بدم که این خدا چگونه به اعمال ما بصیر است. ببینید وقتی که خدا از روح خودش در ما دمیده است، یعنی بخشی از خدا در وجود ماست، اون بخشی از خدا به همون صورتی که خدا بصیر است، خدا حکیم است، خدا علیم است، این بخش هم این صفات رو داره. به همین جهت وقتی که یک کاری رو انسان می کند، بل الانسان علی نفسهی بصیره، خودش می دونه چه کار داره می کنه، می دونه خطاست یا درست، این خودش می دونه. پس بصیرت خدا همینطوره، یعنی فکر نکنید که خدا چگونه بصیر است. یعنی همون قسمتی از خدا که اسمش روحه، فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، ای فرشتگان همین که من از روح خودم در او دمیدم، دیگه تمام شما در برابر این انسان به خاک بیفتی، سجده کنید، تسلیم او باشید. پس این عظمت به عظمت خداست. پس این بصیرت از ذات همون بصیرته. پس انسان خودش واقفه، واقفه که چه کار داره میکنه، چه کاری درسته چه کاری خطاست، و بر او یعنی بر خود انسان پوشیده نیست. وقتی بر خود انسان پوشیده نیست، یعنی بر روحی که از خدا در وجود انسان است، کارهای انسان پوشیده نیست. همین روح در برابر خدا شهادت میده و همین روح نامه اعمال اون میشه. البته ما در دیدگاه ما بین روح و نفس ما تفاوت قائلیم. حالا این یه بحثیست که انشاءالله توی اون کلاس های حکمت بهش میپردازیم. بعضی از حکمای ما روح و نفس رو یکی گرفتن، ولی کاملا متفاوت. فکر کنم یه جایی اشاراتی بهش کردن. خب در قرآن بخشی از آیات رو محکم گرفته، بخشی رو متشابه، در یه آیه همه آیات رو متشابه گرفته و در یک آیه همه آیات رو محکم گرفته است. اینا رو قبلا توضیح دادم، من شماره های آیات رو میگویم که در آیه 7 سوره آل عمران آیات رو تقسیم کرده به محکمات که هن ام الکتاب و اخر و متشابهات و پاره دیگر متشابهاتن. و در آیه 23 سوره زمر میگوید که همه کتاب متشابه است، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، همه کتاب متشابهه. و در آیه 1 سوره هود همه کتاب رو محکم گرفته است، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. و ببینید همیشه وقتی که صحبت از قرآن و آیات قرآن هست، خدا این صفات رو برای خودش بعد از قرآن ذکر میکنه، حکیم، علیم، خبیر، عزیز، اینها رو برای خودش حمید ذکر میکنه که بدانید چه ارتباطی کلام خدا با اون صفات الهی دارد. این هم از این بحث. در برخی از آیات کتاب مبین خوانده شده و کتاب لوح محفوظ دانسته شده. آیه 59 سوره انعام و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این کتاب مبین مساوی است با لوح محفوظ، یعنی قرآن نیست. این کتاب مبینی که اینجا میگوید هدفش قرآن نیست، قرآن بخشی از لوح محفوظ. به اون گنجینه های غیب ما دسترسی نداریم، لا یعلمها الا هو، کسی نمیداند جز خدا. بعد میگه خدا اینها رو میداند. دانه‌ای که در دل زمین می‌رود می‌روید، آنچه که در خشکی است، آنچه که در دریاست، و دیگه هرچه که از خشکی و تری باشد در کتاب مبین ثبت شده. اینا دیگه غیر قابل تغییره، یعنی دیگه خدا نمیاد که بگوید حالا من تصمیم گرفتم که برنامه خلقت انسان رو به هم بزنم و از این به بعد انسان ها با یه پا خلق میشن و با یه گوش و یه چشم وسط پیشونیشون، سرشون هم مو نداره، کف دستا و پاهاشون مو داره، مثلا ناخوناشون هم اینقدره. اینو دیگه به هم نمیزن. اینو میگه لوح محفوظ، یعنی من ثبت کردم که تا آخر دنیا هرچه هست انسان اینطوری آفریده بشه. این انسان، بقیه چیز هم همینطور. حالا فقط کره زمین هم نیست، بقیه کرات هم اینطور، یعنی لوح محفوظ نسبت به کرات دیگر، نسبت به کهکشان ها، همه چیزهایی که درش ثبت شده از سنن الهی است و تغییر ناپذیره. مثال های معنوی هم من بارها براتون گفتم که مثلا هیچ وقت بشر به جایی نمیرسد که این سنت الهی را بتواند تغییر بدهد، که بگوید که مثلا دروغ از امروز دیگه بهتر از راست گفتنه، دیگه همه دروغ بگیم. حالا ما خودمون تصمیم گرفتیم این کار را بکنیم قبل از اینکه خدا بگه، ولی چون در لوح محفوظ اون ثبت شده پس این تغییر نمی کنه. اینا چیزهاییست که میگوید که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین. بعد مفسران ما چه کردن؟ گفتن از هواپیما و اتومبیل و چاه نفت و نمیدونم پرواز پرنده ها و گوشت خوک و فلان و همه اینا که حالا میگید، اینا همش توی این کتاب هست، این تو قرآنه. نه، قرآن بخشی از لوح محفوظه، اون بخشی که نیاز انسان است در تأسیس یک زندگی سعادتمندانه، فقط اون رو از لوح محفوظ منتقل کرده، بقیهش رو منتقل نکرده. بعد سوره یونس آیه 61، و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شهودا. هیچ چیزی و ما تکونو فی شأنن و ما تتلو من قرآن. اینا تا اینجاش مخاطب قرآنه. میگه تو هیچ در هیچ کاری نمیتوانی شرکت کنی یا اقدام کنی یا مداخله بکنی، و هیچ قرآنی یعنی هیچ چیز خواندنی رو نمیتوانی بخوانی ای پیامبر. بعد میگه سر مردم، ولا تعملون من عملن و هیچ کاری نمی کنید الا کنا علیکم شهودا، جز آن که ما شهود بر این کار هستیم. می بینیم اینا اگر که به اصطلاح عناصر تشکیل دهنده ایمان ما باشند، ما یه طور دیگری عمل می کنیم. یعنی اگر بگم هر عملی، هر سخنی، هر چیزی، خدا شاهد است، خدا می بیند، خدا ناظر است، خدا بصیر است، بر او مخفی نیست. همین آیات که الان هی خوندیم رد شدیم، بعد یه طور دیگه عمل میکنیم. اذ تفیذون فیه و ما یعذب من ربک من مثقال ذره. این هر کاری رو که اقدام بکنید بهش، بر خدا پوشیده نیست و او شاهد است. و ما یعذب من ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این هم لوح محفوظه که از خدا پنهان نمی ماند، از پروردگار تو. باز میاد سر پیامبر، من ربک. یک مثقال ذره، مثقال ذره یعنی یه دانه اسفند یا خردل هم همونه، مثقال خردل من حبت اونجا میگه تو سوره لقمان. پس اینا به اندازه یه دانه اسفند اگر که باشد در آسمان در آسمان ها باشد یا در زمین باشد، کوچک باشد یا بزرگ باشد، این در کتاب مبین ثبت. یعنی اینا اون عمل ثبت شده، اثرش هم ثبت شده. اگر گفته از بی افتی این آثار رو داره، این دیگه عوض نمیشه، این ثبت، چه کوچک باشه چه بزرگ. یه دروغ مثلا به اندازه یه دانه اسفند آدم بگه، یه دروغ بگه مثلا قد کوه نمیدونم به قول عرب ها ابی قبیس توی مکه بوده، خیلی کوه براشون بزرگ بوده، این مثال میزدن، مثل ما که کوه صفه برای مهمه مثال میزنیم، اندازه اونم باشه، این در اون لوح محفوظ ثبته که اثر این دروغ چقدره، اثر اون دروغ چقدره، و اینها تغییر ناپذیرن. وقتی در اون لوح محفوظ نوشته شده باشد، دیگه انسان نمیتواند عوض بکنه آثارش را. یعنی بعضی جاها حتی اگر توبه هم بکنه او آثارش رو گذاشته. بیایم در سوره هود آیه ششم. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده در روی زمین نیست مگر اینکه خدا بر خود واجب کرده باشد که روزیش رو تأمین بکنه. خب پس چرا شما میخواید از راه حرام روزی به دست بیارید؟ خدا روزی شما رو تعیین کرده، گفته از این راه برید، از راه حلال برید، هرچه به دست آمد کفایت میکنه، این میشه روزی تعیین شده، روزی تعیین شده اینه، یعنی خدا اینطوری تعیین کرده، نه اینکه شما برید بخوابید بگید روزی من تعیین شده از حالا میاد، نه، از راه حلال کار بکنید، زحمت بکشید، هرچه به دست آمد همونه که خدا مقدر کرده و تعیین کرده. و یعلم مستقرها و مستودعها، و خدا میداند چه مدتی این استقرار دارد و بعد به کجا به ودیعت سپرده می شود. این آیه در همون بعث از قبور مطرح خواهد شد. کلون فی کتاب مبین، همه اینها در کتاب مبین است، یعنی در لوح محفوظ. پس ببین هر چه کتاب مبین در قرآن آمده تا اینجا لوح محفوظ بوده، نه این کتاب نه قرآن. و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، و هیچ غایبه، یعنی هیچ چیز مخفی ناپیدا، میگن غایبه، هیچ ناپیدایی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتاب مبین ثبت شده باشد. آیش میخوای 75 نمر؟ خب یه آیه دیگه بخونم که کتاب مبین لوح محفوظ باشه، بعد بریم در آیاتی که کتاب مبین قرآن باشه. آیه 3 سوره سبع. و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة، اونایی که کافرن میگوین که حتما قیامت نخواهد آمد، چون به این اعتقاد دارن اون کار رو میکنن. اگر کسی معتقد باشد که قیامت حتما خواهد آمد، یه طور دیگه عمل میکنه، نه این طوری، بس این میگه قیامت حتما نخواهد آمد. قل بلا و ربی، بگو ای پیامبر، سوگند به پروردگار خودم، لتأتین نکم، حتما 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 بر شما این ساعت خواهد آمد، عالم الغیب لا یعزب عن مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. ببینید این عین اون آیه است که عالم غیب خداست، مثقال ذره از او پنهان نمیماند، نه در آسمان ها نه در زمین، و نه کوچک و نه بزرگ مگر آن که در لوح محفوظ ثبت است. حالا در 15 سوره مائده که خطاب به اهل کتاب است و در مبحث کتاب هم به این آیه پرداختیم، در اینجا فقط من به قسمت اخیر آیه که مورد نظر هست اشاره میکنم، تکرار میکنم، قد جاءکم من الله نورون و کتاب مبین، این قرآنه، برای شما آمده از نور و کتاب روشنگر. باز آیات 1 و 2 سوره یوسف. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب مبین است. انا انزلناه قرآنا عربیا، ما اون رو نازل کردیم به صورت قرآنی که به زبان عربی است، لعلکم تعقلون، باشد که در آن تعقل کنید. سوره شعرا باز آیات 1 تا 3. در سوره یوسف الف لام را جزء آیه اوله، در سوره شعرا تا سین میم خودش یک آیه است جداست، یعنی آیه 1 تا سین میم. تلک آیات الکتاب المبین، اینها که آیات کتاب مبین است. لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، ای پیامبر به نظر می رسد که تو خودت را در رنج می اندازی که مردم ایمان نمی آورن. نه، کار غلطی است، می خوان ایمان بیارن، می خوان ایمان نیارن، خودت به رنج مینداز. البته اگر خوب دقت بکنید، این آیات کتاب مبین که قرآنه به نحوی در آیه قرار گرفته که می شود این معنا را بران اطلاق کرد که مقصود این است که این آیات از اون کتاب مبینی که لوح محفوظه داره نازل میشه. مثل این آیه اگر دقت کردید، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه، اون کتاب رو نازل کردیم، یعنی از اون منبع و از اون مبدا نازل کردیم که به صورت قرآن عربی در اختیار شما قرار گرفته است. بعد آیات 1 تا 3 قصص، ببینید قالب اینها در اول سوره ها قرار گرفته. تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ما از اخبار موسی و فرعون به حق برای تو سخن میگم. چون بعد از این آیه میخواد اون داستان رو بگه، این آیه به اصطلاح استحلال اون مطالبی است که راجع به موسی و فرعون میخواهد بگوید و میگوید اینها حقی که میگوییم و برای مردمی میگوییم که ایمان میآورند. باز آیات 1 تا 4 سوره دخان. حامیم، این سوره هایی که فکر کنم 6 تاست و اولش همه با حامیم شروع میشه، میگوین سور حوامیم. حامیم رو جمع میبندم حوامیم، این لغت هم یاد بگیرید. حامیم و الکتاب المبین، ببین باز هم کتاب مبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما اون رو در شب مبارک نازل کردیم. انا کنا منذرین، ما یکی از صفاتمون این است که منذریم. انا کنا منذرین و این با کانه که میاد، یعنی پیوسته ما چنین بوده ایم که امتها را انذار میدادیم. فیها یفرق کل امر حکیم، در این کتاب هر امر حکیمانه از هم شکافته و باز می شود. حالا باز از 1 تا 4 سوره زخرف، خیلی جالبه ها، این ببینید 1 تا 3 1 تا 4 1 تا 3 1 تا 4 این کتاب مبین رو مطرح میکنه و راجع بهش صحبت میکنه که ساختار و خصوصیت و کیفیت و ذات این کتاب چیا هست. حامیم ولی کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، که خیلی شباهت داره با آیات 1 و 2 سوره یوسف. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، ببینید ام الکتاب اینجا همون لوح محفوظه، میگه اینها نزد ما، همه اینها در ام الکتابه و نزد ما هست لدینا. و اون ام الکتاب، این دو صفت لعلی حکیم صفت اون کتاب است یا ام الکتاب است که میگوید اون کتاب علی و حکیم است. بعضی از مفسرها هم گفتن که این دو صفت صفت خداست که میگوید لدینا، لدینا ما که هستیم علی یون حکیم، ما هستیم. ولی قاله مفسره اون قول رو گرفتن و اون اقواست از نظر من که علی و حکیم صفت ام الکتاب باشد در این آیه. خیلی مطلب براتون گفته میشه ها، یعنی من ایستادم خطبه جمعه مثلا در واقع درسه. تبیین در کتاب، انزال بینات و هدایت. یعنی تبیین در کتاب به مفهوم انزال بینات و هدایت است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان میکنند از آنچه که ما از بینات و هدایت برای ایشان فرستادیم و آن را تبیین کردیم برای همه مردم در این کتاب، یعنی در قرآن. خب کسانی که این کار بکنن، یعنی کتمان بکنن، ببینید ما جزء کاتمین هستیم، یعنی کتمانگرانه. این که به هیچ وجه، الان دیگه به هیچ وجه رو با جدیت میگم، حاضر نیستیم که بچه های خودمون رو با قرآن آشنا بکنیم، با نماز آشنا بکنیم، با هدایت آشنا بکنیم. این کتمان آیات. نمیدونیم از کی کتمان میکنیم؟ از بچه ما. رهاشون کردیم. از کی کتمان میکنیم؟ از خیشانمون. ما خیلی افراد داریم در خانواده هامون که اعتقادی ندارن، ولی آیات ما کتمان میکنیم. هیچ حرفی نمیزنیم. از خیلی چیزا حرف میزنیم. از فیلم صحبت میکنیم، از گردش صحبت میکنیم، از پارک صحبت میکنیم، از نمیدونم کوه رفتن صحبت میکنیم، از همینا صحبت میکنیم با هم دیگه. در این چیزا سازگاریم. خب؟ اما اگر قرار باشد که با آنها از یک آیه قرآن صحبت بکنیم، کتمانش میکنیم و میگیم اگر مطرح بکنیم به ما میگن امول. خب؟ میشه کتمان کتاب. دنبالش نگردید. همه ما کتمانگریم، هممون به نوبه خودمون درجات داره. خب پس حالا که کتمانگریم، میگوید که این کتمانگران چه بلایی سرشون میاد؟ اولئک یلعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا از ساحت رحمت خودش دورشون میکنه. خب و یلعنهم اللاعنون، و کسانی هم که اهل دور کردن هستن، یعنی دیگرانی که اهل نیستن، از خودشون، از وادی و ساحت رحمت خودشون دور میکنن، اونها هم کارشون اینه که اینا رو هم دور بکنند. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.